گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. هموطنان عزیز سلام به شما. برای شنیدن برنامه گردون از رادیو جوان خوش اومدید. لطفاً امشب هم با این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار سالانه خودشون با شاعران که مطابق رسم هر ساله در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و در ماه مبارک رمضان برگزار میشد گفتند که از ویژگی های ممتاز شعر فارسی تولید سرمایه های معرفتی و معنوی که تبلور اون در قله های شعر فارسی و اشعار حکمت آمیز و معرفت آموز شاعران برجسته ای همچون فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظه که تبلور اون در قله های شعر فارسی و اشعار حکمت تمیز و معرفت آموز شاعران برجسته‌ای همچون فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظه. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگه از سخنانشون هجوم متنوع بدخواهان به ایران رو، هجوم رسانه‌ای و استفاده اونها از هزاران رسانه برای ترویج دروغ، شایعه و انحراف دونستند و افسودند تضعیف تدین زن از دیگر نقاط آماج علیه ایرانه. ایشون گفتند
من میخوام این رو عرض بکنم که غربی ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارن که بگن حقوق زن رعایت بشه، کینه دارن از زن ایران. قطعا اگر چنانچه حضور زن ها نبود انقلاب پیروز نمیشد. بنده دیگه تو متن مسائل انقلاب، اگر زن ها میخواستن با شوهراشون، با فرزندانشون، پسرانشون در این کار مخالفت کنن، همه چی جور دیگه ای تمام میشه. در جنگ هم همینجور، انسان وقتی شرح حال این مادرها و همسرها رو میخونه واقعا منقلب میشه. اینا بودن که این شجاعتها رو، این فداکاریها رو در دلهای این جوانها و این مردها زنده کردن. خودشون رو طرفدار حقوق زن، طرفدار حقوق انسان، طرفدار آزادی معرفی میکنن. اینا همش تهاجم دشمن هست.
رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه ادعای حقوق بشر به هیچ وجه به غربی ها نمی آید خاطر نشان کردند.
امروز به نظر من اون تاخت و تازی که زمان مغول ها اتفاق افتاد داره تکرار میشه. البته این مغول های جدید، مغول های کروات بسته و پاپیون زده و خودکلون زده و کتشبر پوشیده، نوع تاخت و تاز اینا با اون مغول ها تفاوت داره. اما تاخت و تاز دارن، تاخت و تاز میکن. تاخت و تازشون چجوریست؟ خب ما خودمون لمس کردیم، نمیخواد تو تاریخ خونده باشیم. ما زمان خودمون یه سگ هاری مثل صدام رو اینا تجهیز کردن، کارخانه های شیمیایی آلمان در خدمت صدام قرار گرفتن که حلبچه و سردشت و میدانهای جنگ روبرو رو با کشتار هزاران نفر مرکز جنایت خودش قرار بده. این کاریست که اینها کردن در ایران. این تاخت و تاز اینهاست، متنوع. این تاخت و تاز متنوع، یعنی یک جورم نیست، این یک نوعش اینه.
در خصوص اهمیت نقش زنان در شکلگیری فرهنگ در جامعه و نشانگیری دشمن برای تضعیف جایگاه زن مسلمان و کینه از آنها و ترویج دروغ و شایعه از طریق رسانه،
تحلیل خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی رو میشنوید.
سلام به گردونه، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه گردونه رادیو جوان و مجری محترم و آرزوی قبولی تا. در طول تاریخ بشریت همه زنهای اثرگذار این پتانسیل خودشون رو نشون داده. حالا اگه این زن آگاه باشه، بفهمه، این حتما میتونه جامعه رو هدایت کنه. این کلام قرآنه. حالا اگه این زن ها به چیزای سطحی بپردازن، متوجه نشن نقش خودشون رو، به همون میزان مخربه. این قدرت در هیچ جای دنیا قرار داده نشده. همونطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن اگر زنان نبودن این انقلاب نمیشد، یه حقیقتیه. شما میکنیم مثلا وقتی مردم داشتن منم بیرون انقلاب میکنه علیه شاه، مثلا یه بدای شهری به صف اول صف خانوم ها به شدت، خانوم ها اون روز، حالا اونایی که تاریخ رو خوندن یا اونایی که دیدن میدونن، چرا خانوم ها اونجا حضور داشتن؟ حضور خودشون خیلی باز اهمیت نداره. وقتی یه خانم میاد جایی و قرار میگیره، میتونه فرزندانش رو بیاره، میتونه همسرش رو بیاره، افراد خانوادهش رو میتونه بیاره. این قدرت رو داره، این توانمندی. وقتی یه زن میره، فرمودن آقا که اگر زنان نبودن انقلاب نمیشد، خیلی روشنه واقعا. و برای این کار هم باید دولت و مقننه وارد این وقت بشه که اونا وظایف دارن که باید کار خودشون انجام بدن، هم باید این خودآگاهی به دختران و زنان ما داده بشه. بدون دانش، بدون علم، بدون دانستن، بدون تبیین در حقیقت ارزش و جایگاه عفت، ما نمیتونیم به اون نقطه دست پیدا کنیم.
بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خیلی تشکر میکنم فرصتی به بنده دادین. خدا نگهدار.
با کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران امشب سری به فضای مجازی زده، با هم این بخش رو هم بشنویم.
نخستین خبر، روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت که اکثر کشورهای جهان در حال حاضر تمایل به کنار گذاشتن دلار دارند و این روند غیر قابل بازگشت است. کاربری در این زمینه نوشته که با پایان سلطه سیاسی آمریکا بر جهان، سلطه دلار هم بر اقتصاد جهانی پایان خواهد یافت. و کاربر دیگه همینطور گفته که گرایش به مبادلات غیر دلاری در جهان روند برگشت ناپذیری داره و آمریکا نمیتونه به صورت دستوری به سلطه دلار ادامه بده. در حالی که بسیاری از متقاضیان از سالهای گذشته به دلیل عدم همکاری بانک‌ها نتوانستند تسهیلات دریافت کنند، حال با توجه به تمدید این تسهیلات، متقاضیان باقی مانده می‌توانند دوباره وام ودیعه را دریافت کنند. کاربری نوشته اگه اجاره بهای مسکن کنترل نشه، تسهیلات ودیعه مسکن هم کارایی خودش رو از دست میده. باید فکری اساسی به حال افزایش اجاره بهای مسکن کرد. و در ادامه هم کاربر دیگه‌ای در رابطه با این خبر اینطور گفته: به جای تسهیلات اجاره بهای مسکن، باید شرایط تولید مسکن ارزان فراهم بشه تا این مشکل ریشه‌ای حل بشه. و به عنوان آخرین خبر، وزیر اقتصاد و دارایی از افزایش 3% سهم تسهیلات خرد خبر داد. کاربری در رابطه با این خبر نوشته شرایط پرداخت تسهیلات خرد باید راحت‌تر بشه تا اقشار کم برخوردار هم بتونن اون رو دریافت کنن. و در آخر هم کاربری گفته سقف تسهیلات خرد باید افزایش پیدا بکنه تا جوانان بتوانند با دریافت آن کسب و کار کوچکی راه اندازی کنند و به اشتغال زایی هم کمک کند.
ممنونم که بخش با کاربران رو همراهی کردید.
فراسون
حمله نظامیان صهیونیست و هتک حرمت مسجد الاقصی در بامداد یک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه هفته گذشته با پاسخ موشکی مقاومت فلسطین در نوار غزه و البته به صورت همزمان به وسیله مقاومت لبنان مواجه شد. در همون چند ساعت کوتاه جنگ در بامداد جمعه، صهیونیست ها با نادیده گرفتن حقوق بشر بیش از 50 تن بمب در نوار غزه خالی کردند. به گفته کارشناسان سیاسی، پاسخ هماهنگ مقاومت از نوار غزه و جنوب لبنان به حملات این رژیم هم نشان دهنده اینه که صهیونیست‌ها در صورت وارد شدن به جنگ محتمل هزینه بسیار زیادی خواهند داشت و از این رو اونها پس از بمباران غزه فوری خواستار توقف درگیری‌ها شدند. به نظر میرسه که نوعی هماهنگی و همراهی بین جبهه مقاومت در نوار غزه و جنوب لبنان وجود داره و از این رو روز پنجشنبه حداقل 34 موشک از جنوب لبنان به شهرک‌های اشغالی پرتاب شد. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هم پس از این پاسخ‌های قاطع مقاومت گفت:
کابینه در توانایی برقراری و حفظ بازدارندگی در برابر گروه‌های مقاومت فلسطینی و حزب الله لبنان عملکرد ضعیفی داشته است.
در واقع نتانیاهو از هفته‌های قبل در صدد خلق بحران‌های منطقه‌ای با هدف عبور از اعتراضات بی‌سابقه داخلی در اراضی اشغالی بوده و جریان صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچ هم به نتانیاهو قویاً پیشنهاد داده بود که هرچه سریع‌تر از طریق تنش‌آفرینی بیرونی بحران‌های داخلی رو مهار کنه، اما پاسخ هماهنگ گروه‌های مقاومت طرح نتانیاهو رو نقشه براب کرد. در خصوص آخرین تحولات در سرزمین‌های اشغالی با دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، گفتگو می‌کنم. سلام آقای دکتر، به گردون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. یک نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنم، تحولاتی که در مسجد الاقصی اتفاق افتاد و رویدادهای چند روز گذشته در سرزمین‌های اشغالی و حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و محیط پیرامونی و جنوب لبنان یک نکته مهمی در برای اون نهفته است که اساساً حمله به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی با یک برنامه‌ریزی توسط شخص نتانیاهو و کابینه اون و برخی اطرافیان آغاز شد، به دلیل اینکه چالش‌های بسیار شدید رو نتانیاهو مواجه بود. این تظاهرات گسترده و اعتراضاتی که در جامعه صهیونیستی شاید یک پیشتر هم انجام شده بود، اما در این حجم و در این تراکم بی‌نظیر و بی‌سابقه بود و به یک گسست و فروپاشی کامل پیش می‌رفت، مقام‌های اسرائیل رو به ویژه شخص نتانیاهو رو بیان داشت که برای منحرف کردن جامعه صهیونیستی و مقابله با این چالش به سمت محیط بیرونی روی بیارن. برای همین اون حملات گروهایی که با شهرک نشینان در مسجد الاقصی برنامه ریزی شد و به تبع اون آنچه که در غزه اتفاق میفته و در مناطق محیط پیرامونی سرزمین اشغالی یک هدف و انگیزه اصلی داره: منحرف کردن افکار عمومی جامعه صهیونیستی، پایان اعتراضات گسترده و اینکه آقای نتانیاهو بتواند اون مسئولیت غذایی خودش رو پیش و اهداف خودش رو تکمیل کنه.
سپاسگزارم، در پناه حق باشید.
من هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
گزارش روز
و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید: توسعه تولید در صنعت لوازم خانگی.
ایران برای تولید بومی و رشد آن در مسیر بسیار مهمی قرار گرفته است و در این مسیر با آینده ایدئال همچنان فاصله دارد، اما هرچه می گذرد این مسیر ساده تر و اشتغال به دست آمده از آن پایدارتر می شود تا مبنایی برای اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب هم در ابتدای سال شعار رشد تولید را در همین جهت از اهمیت زیادی برخوردار دانستند.
شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مهار تورم و مسئله تولید رو افزایش بدن.
این مسئله در برخی صنایع در حال گذر از زمان آزمون و خطا و یا بهتر بگوییم درگیر تیراژ تولید و کیفیت آن است. برخی از اقلام لوازم خانگی از آن دستند. محسن شکراللهی، مدیر کل صنایع لوازم خانگی وزارت صمت:
خب کالاهای قاچاق پذیر ما مثل کولر گازی، مثل تلویزیون، مثل ماشین ظرفشویی، اینها کالاهایی بوده که مورد هدف خب دفتر صنایع لوازم خانگی بوده که ما بتونیم با افزایش تولید به نوعی به مقابله با کالای قاچاق بپردازیم. تعداد واحدهای فعالمون حدود 600 واحد فعال داریم که در کشور دارن فعالیت.
به گفته مسئولین، یکی از درخواست‌های تولید کنندگان لوازم خانگی تأمین به موقع مواد اولیه تولید و سرمایه در گردش است که قرار بود وزارت صمت در این زمینه برنامه‌های متنوعی داشته باشد. درخواست تأمین 8000 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تولید کنندگان لوازم خانگی از طریق بانک‌ها انجام شده است. پیش از این و در دی ماه 1401 آقای برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تأمین مواد اولیه تولید لوازم خانگی تا 6 ماه آینده خبر داده بود.
تفاهمی که ما با شرکت ملی پراپتروشیم داشتیم بود که اولویت بدیم به تولیداتی که خصوصا در حوزه پپه که یکی از مواد اولیه مورد مصرف لوازم خانگی هستش، درچه هر چیزی که ما نتونیم در داخل کشور تامین کنیم اجازه واردات مواد اولیه رو به تولید کنندگان دادیم.
آقای هاشمی، رئیس انجمن لوازم خانگی، نیز از نیازهای این حوزه میگوید:
عدم اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه، این واقعا یکی از چالش‌های بزرگ صنعت لوازم خانگی است. ما در مواد اولیه پتروشیمی، فولاد و قیمت‌های مس و آلومینیوم هم که خب در بورس که عرضه میشه بر اساس قیمت‌های جهانی، فلزات رنگین المی و فولاد هم متال بولتن، در واقع قیمت‌های جهانی با عرض نرخ روز و به اضافه حاشیه رقابت حدود مثلا شاید در بعضی مواقع به 10-15% هم این حاشیه رقابت میرسه و در نتیجه واقعیتش اینه که ما در مواد اولیه صنعت لوازم خانگی هیچ گونه سوبسید یا مزیتی رو عملاً دریافت نمی‌کنه.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما عزیزان درباره این برنامه هستیم. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض،
به نام آفریدگار یکتا، عرض قبولی طاعات و عبادات و تسلیت خدمت شما شنوندگان گرامی. این برنامه نبض رو تقدیم میکنیم. افرادی در ماه مبارک رمضان نباید روزه بگیرن؟ ۰۲۲۶۲۷۸۸ در اختیار شما برای اینکه سوالات خودتون رو از طریق نوشتاری یا پیام صوتی یا حتی پیام تصویری از طریق پیام رسان بله برای ما بفرستید. بعضی از افراد در ماه مبارک رمضان دچار افت قند خون مکرر میشن. بعضی از افراد دچار ناراحتی های گوارشی میشن که در نتیجه سوء تغذیه در وعده افطار و وعده سحر هست. مطلقاً منظورمون کم خوردن افطار و سحر نیست، بلکه وعده های غذای نامناسبی که در این ماه استفاده میشه. استفاده از موادی با شیرینی بسیار بالا، کالری بسیار بالا و در این حال با ارزش غذایی کم، یا اینکه حذف وعده سحری، حذف وعده شام و استفاده نادرست از مواد قندی یا مواد کربوهیدراتی. معمولا افراد در ماه مبارک رمضان با توجه به تغییر ساعاتی که در وعده‌های غذایی اتفاق می‌افته، سعی می‌کنن که یک دستورات غذایی خاصی رو داشته باشن. اما بعضی از افراد چه در مصرف نوشیدنی‌ها در وعده افطاری یا وعده سحری، چه در مصرف مواد قندی در فاصله بین افطار تا سحر، و همچنین عدم استفاده از مواد غذایی که حاوی فیبر هستن مثل سبزیجات، دچار اشتباهات تغذیه‌ای میشن و دچار مشکلات تغذیه‌ای میشن. بنابراین در این برنامه نبض راجع به همین مسئله قراره صحبت کنیم. مریم حمزه‌ای هماهنگی، آسیه همتی صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاشنگی تهیه کننده، منم دکتر کیانا فرعی میزبانان شما هستیم و دعوت میکنیم تا پایان شنونده نبض باشید.
سلام، وقت داری بخیر.
سلام،
حالتون خوبه؟ به نظر شما در ماه مبارک رمضان چه افرادی نباید روزه بگیرن؟
چیزی که الان من دیدم اطراف خودم، کسایی که الان بیماری دارن، یه کلیت سنی دارن و کلن این بحث روزه‌داری براشون مضره، مشکل کلیوی دارن، معده دارن، ولی خب دیدم با اینکه پزشک من کرده، ولی حالا بر حسب یه سری اعتقادات میگن که اصلا باید بگیریم. و من فکر میکنم حتی تو دین اسلام هم داریم که اگر آسیب بهتون میزنه شما باید مراقبت بکنین، و من به نظرم بهتره که این افراد اون توصیه رو رعایت بکنن و روزه نگیرن وقتی دارن آسیب میبینن.
برای خودتون پیش اومده مثلا پدر مادر یا اطرافیان شرایطی داشتن که اصلا خودتون یا با توصیه پزشک بگید که روزه نگیرید و علتش چی بوده؟
آره، مادرم یه مدت بود که خیلی ضعف شدید داشتم و پزشک من کرده بود، ولی خب به سختی گرفت روزشو و سال خیلی سختی داشت اون سال.
توی ماه مبارک رمضان بعضی از افراد به هر علتی ممکنه که موفق نشن و توفیق نداشته باشن که روزه دار باشن. خودتون یا افراد خانواده کسی توی همچین شرایطی قرار گرفتن که روزه نگیرن و چرا؟
بله، ما تو خانواده و بالاخره هر نزدیکان هر خانواده هستن که این روزه گرفتن یک جوری برایشون ضرر میده و باعث یک نوعی خسارت میشه برای بدن یا حالا برای روح حتی آدم ها. این که خب کسانی که فشار خون دارن واقعا روزه برایشون خوب نیست، دیابت دارن روزه برایشون خوب نیستش و
حتما بعد دستور پزشک باشه.
یک جا حالا دین راه رو باز گذاشته، گفته هم این که پزشک بگه هم این که خودت احساس ضعف بکنی. ما داشتیم کسایی که قند داشتن، قندشون سریع افت کرده، اینا بیهوش شدن، مشکوک به کما شدن، یعنی احساس کردیم که رفتن تو کما. برای همین واقعا روزه باید کاملا بر اساس قوت بدن باشه و اینکه همون دینی که اصرار به روزه گرفتن کرده، اصرار به این است که سلامت عنوان یک واجب برای بقومر یک نفر مد نظر قرار گیره.
این تا اون شرایطی داشته باشه،
همه شرایط
و بتونه روزه داری کنه،
همه شرایطی داشته باشه تا بتونه یک روزه سالم بگیره و خدا به وسع اون انسان دینو گذاشته و اون وظیفه شرعی رو گذاشته.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
در ماه مبارک رمضان اصول صحیح تغذیه در برنامه مختلف راجبش صحبت میشه، اما بعضی ها دچار مشکلات تغذیه در ماه مبارک رمضان میشن و میخوایم بدونیم که این مشکلات تغذیه‌ای شامل چه مواردی هستن و چه کاری باید انجام داد. در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر مجید حسن قومی، متخصص تغذیه و نایب رئیس محترم انجمن علمی تغذیه ایران. آقای دکتر، چه افرادی در ماه مبارک رمضان نمیتونن روزه بگیرن یا نباید روزه بگیرن؟
با سلام و احترام خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان، من اجازه میخوام صحبتم رو با یه حدیثی از حضرت علی شروع بکنم که ایشون میفرمایند که روزه دل از اندیشه گناهان برتر از روزه شکم از خوردن و آشامیدنه. اگه درست یادم مونده باشه توی آیه 183 سوره بقره ما رو توصیه میکنه که هر کسی که از نظر جسمی و سنش به سن تکلیف میرسه مکلفه که روزه بگیره. از طرفی هم توی آیه 185، یعنی دو تا آیه اون طرف تر، توصیه به اینه که فردی که بدن سالمی نداره یا مشکلاتی داره به تشخیص پزشک یا مرجع تقلیدش بهتره که روزه نگیره و آسیبی به بدنش نزده. پس میگیم که هر چیزی که شرع بهش حکم کنه عقل بهش حکم کنه و برعکس. بنابراین یکی از اتفاقاتی که میفته و مردممون خیلی دنبال این هستن که حتما روزه بگیرن، با این که مثلا یه مشکلات جسمی دارن که نباید روزه بگیرن، این رو باید بهش توجه بکنن که خب بهتره که از پزشکمون، از مرجع تقلیدمون راجع به این موضوع سوال بکنیم که واقعا لازمه که روزه بگیریم، میتونیم روزه بگیریم یا نه، و این روزه‌داری برامون آسیبی درست نمی‌کنه یا نه. اما اگه بخوام اینو جواب بدم بهتون، بخوام بریم سراغ مصداق‌هایی که بهتره که این افراد روزه نگیرن، این اون چیزایی که من به نظرم میرسه خیلی خلاصه بهتون میگم. در مورد افراد دیابتی که قند هنگام سحرشون بیشتر از 350 هست وقتی قندشون رو میگیرن، اینا اصلا اجازه روزه گرفتن ندارن از نظر علم. این چیزیه که گایدلاین ها به ما میگه. افرادی که در واقع مشکلات پیشرفته کلیوی دارن، اینها نمیتونن روزه بگیرن. افرادی که مشکلات قلبی عروقی دارن و در واقع مشکلات قلبی عروقیشون طوری است که باید داروهای خاص مصرف کنن و سر ساعت باشه، اینها نمیتونن روزه بگیرن. افراد سالمندی که به آرتروزهای پیشرفته دوچار هستن به خاطر اینکه مفاصلشون دوچار کمابی میشه، نمیتونن یا بهتره که در واقع روزه نگیرن. افرادی که دوچار فشار خونهای کنترل نشده هستن بهتره که روزه نگیرن، چون با کمابی که تو بدنشون اتفاق میفته به دستگاه قلبی عروقیشون و سیستم فشار خونشون استرس زیادی وارد میشه و اینا بهتره که روزه نگیرن. افرادی که سردردهای میگرنی خیلی خیلی شدید دارن، حتی مثلا با هر استرس کوچیکی سردرداشون عود میکنه، بهتره که روزه نگیرن. اما بعضی از افراد هستن که مثلا دیابت دارن ولی به تشخیص پزشکشون هیچ مشکلی نداره، یعنی افرادی که دیابت دارن و قند خونشون خیلی بالا نیست، به این معنا که قند خونشون تو محدوده مثلا 70 تا 120 توی زمانی که غذا میخورن و قند خون دو ساعتشون زیر 180، اینها میتونن روزه بگیرن، به شرطی که عوارض کلیوی و چشمی و عصبی که توی بیماران دیابتی دیده میشه رو نداشته باشن. بنابراین بهتره که به این موضوع توجه بکنیم که هم از نظر شهری و هم از نظر پزشکی و عقلی باعث نشیم که بعد از ماه رمضان یا در طی ماه مبارک رمضان به خاطر روزداریمون مشکلات سلامتیمون بیشتر بشه و دردسر برامون درست. ضمن این که باید همه افراد، چه اونایی که بیمارن و بیماری های زمینه ای دارن، چه اونایی که بیمار نیستن، به این توجه بکنن که باید حتما به تناسب و تعادل غذایشون توجه بکنن و وعده های زیادی داشته باشن. یعنی مثلا یه فردی که یه بیماری مثلا قلبی عروقی خیلی ساده ای داره، وقتی که سحر زیاد، مقدار مصرف غذاش تو سحر خیلی زیاد میشه یا یه افطار حجیم استفاده میکنه، خودش ممکنه که باعث خدای نکرده مسائل پزشکی براش بشه که شما بهتر از من.
خواهش میکنم، اختیار دارین. بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مجید آینه به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود در بخش گزارشی. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم دکتر کیانا فرهی. امیدوارم که در این مار مستجاب بشه دعاهاتون، روزداریهاتون. ما رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید.
سال 1402، سال مهار تورم، رشد تولید.
باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم، همه مون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی‌ها کاسته بشه و شیرینی‌ها افزوده بشه و موفقیت‌ها رو انشالله اضافه کنیم.
جوان